بسم الله الرحمن الرحيم.
إن البصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. امروز در شرایطی از حق صحبت میکنیم که 40 روز از شهادت افرادی که برای برپایی حق هر یک به نوعی اون چه رو که داشتن در طبق اخلاص گذاشتن و برای ما بیانگر خصوصیات بارز حق و پاسداران اون به طوری که حرکت های اونها که بر اساس میزان های اسلام شیعی پایه گذاری شده بود محک شناسایی حق رو به دست ما داد. و همونطور که در جلسه اولی که در مبحث رساله حقوق صحبت میکردیم عنوان کردم، حرکت های اونها یک میزان و وزنه استانداردی شد تا امروز در مقایسه با اونها و در میزان و قیاسی که خودمون رو با اونها قرار میدیم میتوانیم میزان سنگینی و ثقل اعمالمون رو تشخیص بدیم. اگر شما ترکیبی رو که در روز عاشورا به میدان رفت نگاه کنید، تقریبا از همه اقشار در اون ترکیب وجود داشت و هر یک از اونها تا حدودی امروز برای ما به عنوان یک میزان و الگو به تناسب این که در کدام قشر و کدام حد و طرز تفکر باشیم قرار میگیره و به راحتی میتونیم تشخیص بدیم که فاصلمون برای رسیدن به اونها چقدر هست. در جلسات قبل حقوقی رو که مطرح کردیم، البته من یه توضیح در قبل از صحبت بدم، اون هم به یه خاطر است که مقداری مسیر مطلبی که میخوایم عنوان بکنیم مشخص بشه. من سالهای شما رو اون سالهایی که قبل از اینکه بیام در روی میز بودیدم یه مقدار ناامید شدم، برای اینکه احساس کردم که جیاب معمولا باید برای چیز دیگری آمده باشه و چیزی که شاید ما قرار هم نداریم که امشب راجع به صحبت کنیم، چون بحث رساله حقوق امام سجاد بوده و در روز 40 هم هست. نه اینکه عنوان کردن مباحث این شیرینی روز خاصی میخواد، برنامه خاصی میخواد، ولی در این حال چون یک چیز خیلی پر طول و تفصیل و زیاد ادامه داری هست، فکر میکنم که حداقل امشب راجبش صحبت نکنیم، بعد ببینیم حالا زمانش چه میرسی که راجبش صحبت. در مورد حقوق مختلف از حق خداوند بر انسان و نفسش و زبان و گوش صحبت کردیم و اگر به همون ترتیبی که در خود رساله ثبت شده بخوایم ادامه بدیم، به حق چشم است و حق قول و سر انتغزه اما لا یحل لک و تعتبر بالنظر بالنظر به حقی رو که امام عنوان میکنه برای چشم این هست که این چشم رو بپوشیم از اون چه که به عنوان حلال برای ما قرار داده نشده، به تعبیری حق و از اون به عنوان یک وسیله و دریچه عبرت استفاده کنیم، چرا که در انتهاش امام عنوان میکنه فإن البصر باب الاعتبار، یک دریچه ایست برای اینکه ما اعتبار پدیده ها رو درک بکنیم بگیریم و بعد بر اساس اون دنبالش مرحله عبرت هست. اینکه مسئله چشم رو همونطور که در جلسات قبلی گفتم، گاهی اوقات که ما در مسئله دست و پا و چشم و گوش و اینا صحبت میکنیم، معمولا در مراحل اولیه به نظرمون میاد که اینا خیلی چیز ساده است، ما انجام میدیم. خیلی ساده است از اینکه بگیم حق چشمی هست که از چیزهایی که حلال قرار داده نشده او رو حفظ بکنیم و بعد به اونها چشم داشتی نداشته باشیم. این برامون خیلی ساده است. اما عمق مسئله یه مقداری از این بود فراتر میره، به این خاطر که زمانی که شما نگاه میکنید و اولیاء الهی رو میبینید و به دنبال اونها افرادی که دستی در عرفان اسلامی شیعی دارند، اثرات خاصی رو در چشمان اینها میبینید که به سادگی هم به دست نیاوردن. یکی از زمینه هاش همین مسئله ساده و معموله. بارها شاید توجه کردید که این رو انوان کردن. اگر دقیق باشید در حرکات و سکناتی که خود امام داره، معمولاً مردها رو هم نگاه نمی‌کنه. رو توجه بکنید در نوع برخورد اونها هم که از نزدیک دیدن چطوری راحت‌تر براشون مشخص میشه. در این حال که مسئله حرمت در جای دیگری مطرح میشه، ولی وقتی انسان بار از یک مراحلی فراتر می‌بره، نوعاً احساس می‌کنه که دیدن تعلق و علاقه میاره و نوعاً این علاقه میباید به حد اکثر تقلیل پیدا کنه نسبت به اون چی که مادی و طبیعی، و بعد درست در جهتی به کار بره که ما معمولاً در اون جهت به کارش نمیبریم، و اونم این هست که بتونیم با دیدن زمینه‌های مختلف، پدیده‌های اجتماعی، تاریخی، طبیعی، زمینه‌های مطالعاتی و علمی، اون چیزی که از اولیاء الهی و ائمه می‌بینیم، همه اینها به عنوان یک زمینه شناخت عبرت‌انگیز برای ما باشه. گاهی اوقات ما از دیدن صحبت می‌کنیم و حرف می‌زنیم، اما همه اون چیزهایی که دیدیم هیچ زمانی برای ما عبرت نمی‌شه. اگر این مسائل برای ما عبرت می‌شد، دوان شما این جمله رو نمی‌شنیدید که تاریخ تکرار میشه. که تاریخ تکرار میشه به این دلیل هست که معمولا ما از زمینه‌های قبلی عبرت نمی‌گیریم. به راحتی می‌بینیم، برخورد داریم، می‌شناسیم، اما در این برخوردمون زمانی که پای خود ما مطرح میشه فراموش می‌کنیم و بعد مجددا او رو تکرارش می‌کنیم. علت این تکرار و مکررات فراوان به این دلیل هست که حواس ما اون چرا که گرفتند در خودشون حفظ نمی کنند. چشم امروز کار میکنه، گوش کار میکنه، قدرت لامسی ما کار میکنه، اما همه اینها در برخوردهای مختلف چیزهایی براشون عبرت میشه. چیزهایی رو میگیرن، هوشیاری رو نسبت به او و شناخت رو به دست میارن، اما مراحل بعدی این همون عمل رو در یک بعد دیگریش انجام میدن. یک مثالی میزنم که این مثال رو مربوط به مسئله دیدن نیست، فقط برای روشن شدن مطلب میگم. شما در زمان میدیدید که دائما صحبت ها و حرفایی که میشه، اونهایی که تماس داشتن برخورد داشتن، میدیدن که این درست عکس اون مطالبی است که اجرا میشه، و بعد اونهایی هم که به قولی خیلی روشن فکر بودن دائما دیده مردم رو و اونهایی که به قول اونها عوام بودن میکوبیدن که اینها نمیفهمن، و اینها حتی این اجازه رو به خودشون نمیدن که بیان و ببینن که چه چیزی در اونجا انجام میشه، چه مطلبی گفته میشه، و آیا به قولی اگر میگوین که در فلان جا این کار انجام میدن، این کار انجام میدن یا نه. و این باعث شد که اون فلسفه آقای میگویند رو او ساخت و گفت که بیایید تعهد بکنیم که از اون چه که آقای میگویند میگوید برحضر باشه. ولی عیناً همین مسئله وای که در اون شرایط خود اون افرادی که تماس داشتن میکوبیدن و تخریب میکردن و میگفتن درست نیست و ایراد میگرفتن که شما چه میگید اینطور هست، اینجور عمل میشه، بیایید ببینید، بیایید درخورد داشته باشید، بیایید مسائل رو گوش کنید. همون هایی که ایراد می گرفتن امروز جهتشون عکس شد. یعنی خود اونها عیناً همین عمل رو مجدداً تکرار می‌کنن. بدون اینکه مسئله ای رو دیده باشن یا برخورد بکنن یا اینکه از منبع موثقی گرفته باشن، عیناً همون نظر رو، همون مطلب رو در جایی عنوانش می‌کنن. و همون نوع شکست و همون نوع ضرباتی رو که در قبل متحمل شد جامعه ایرانی و به دلیل این آقای میگویند ما الان مجدداً برگشتیم. اون زمان اگر مردم عموم تمام مردم چنین کاری رو انجام میدادند، امروز بیشترین میزان ساخت شایعات در جهت روشنفکرین و اونهایی که ادعا دارند هست، و الا عموم مردم شاخصی رو برای خودشون انتخاب کردند و نگاه میکنند که ببینن اون چه میگه. اگر سرش رو پایین آورد میگن بله، اگر بالا آورد میگن نه. در قبل هم توضیح دادم که این شاخص همیشگی است. خود ما هم در زمینه‌های مختلف چنین شاخصی رو حتی در زمینه طبیعت میسازیم، در کارهای معمولیمون این رو میسازیم. اونها حالا در جهت عمومی جامعه و در سطوح رهبریش این کاری رو انجام دادن. و یه نمونه جالبش این که همه محتوای چیزهایی که در اینجا الان شما گاهی اوقات ذکر کردید در این مطالبی که نوشتید و چیزهایی هم که در قول اوش در مطالب بیرون هم مجددا عنوان شد و در اون صحبت میشه، تقریبا به یقین میتونم بگم که 85 یا 90 درصدش به وسیله افرادی است که خودشون در جریان کار و عمل نبودن و فقط شنیدن. و جالب است در این مسئله که روز قبل من در جایی بودم، یکی از دیگه آقای سه نفری آمدن تو، بعد گفتن که راجع به همین جریان دانشگاه ادبیات شروع کردن به صحبت کردن، گفتن که بله آقا، یکی گفتش که خب افراد نداشتن صحبت کنن، ها یکی دیگه آمد گفت نه آقا جون شما اشتباه میکنید و این برنامه رو استاندار بود، گفت بلان کس مثلا آمد و هم دیست و اینجور شده. بعد پیش گفتم شما خب این مسائلی که میگید این بابا رو میشناختیدش که همین بود، شد کس دیگه بود مثلا؟ نه من میشناسمش. سه چهار نفر دیگه از آقایان اونجا نشسته بودن، نه همینجور میخندیدن و اینم یه رو 20 دقیقه با ما رو این مسئله صحبت میکنید. گفتم شما این مسئله رو که عنوان میکنید تا چه ساعتی مثلا اونجا بودید، تا چه موقع بودید، برنامه چجوری انجام شد؟ گفت دقیقاً اینطور بود و بعد اینا اومدن و کارو کردن و کارو کردن. گفتم الان نمیشه که به خودش بگید مثلا بخوب درست بشه نیست که درست بشه نیست. بعد این افرادم حالا منم زیاد اینا خیلی اونجا هم چیز دیدم بود که نکنی نفس بیاد بار صدا بزنه و یه بابا بفهمه که در این حال یک تحلیل خیلی دقیق، حالا علت میدم که شاید خوش نداد به یه خاطر بود که کسایی بودن که خود وزین بودن و الالا بود خوش هم میدفت که بله اینجور بوده سامن اینا در سطوحی هم که معمولا عوام اجتماع را هم تشکیل نمیدن، اینن همون مسیر قبلی دوباره مجددا تکرار میشه و البته مفصل مثلا یعنی حدود یه رو 20 دقیقه طول کشید و بحث میکرد. بعد میگفت آقا شما که نبودید در اونجا چرا قضاوت میکنید؟ گفتم میدونید چرا قضاوت میکنن؟ بعد میگفت نه شما نباید قضاوت کنید. هرچی من میگفتم میدونید چرا، میخواستم بهش بگم آقا بابا اشتباه میکنید، من خودم هستم اینا. بعد میگفت نه چرا شما نمیخوام، شما بی خود قضاوت میکنید، کسی نبوده نباید قضاوت کنید. تا آخرش هم قبول نکردید. در این حال عیناً همون مسیر مجدداً تکرار میشه. اینها به دلیل این هست که ما از زمینه‌هایی که در قبل بوده با این که به چشم دیدیم و به گوش شنیدیم و برخورد داشتیم مجدداً از اونها عبرت نگرفتیم. و اگر این چشم به عنوان یک دریچه‌ای بود که متقابلاً با همکاری گوش و قدرت لامسه و دست و پا که بعدن اینها ترکیبی را از انسان می‌سازد، که اگر توجه داشتید در جلسه قبل که مثلا راجع به گوش صحبت می‌کردن، یعنی الان ترکیب بدنی ما تقریباً ما یک گوش هستیم و یک زبان و یه مقدار حقوق خودمون رو می‌دونیم. هنوز یک ترکیب کامل نشدیم از نظر استانداردهای اونچنان که امام سجاد میگه. و اگر این استانداردها دقیقاً مسئله چشم رو و بعد دست رو پا رو اینها رو همه رو به همون ترتیب بسازیم، تازه این میشه یک انسانی که اون مهر استاندارد روش می‌خوره و این قوام یافته و صحیح هست. میگه از اون چی که ما خلاف هست و برای ما حلال نشده چشم پوشی بکنیم و بعد وسیله عبرت قرارش بدیم. یعنی باز باشه این بینایی و هوشیاری رو داشته باشه اما در جهتی که حلال هست به کار بره و بعد این رو با زمینه‌ای که عنوان می‌کنم در یکی دو سه تا حق دیگه مجدداً بهش برمیگردم و بعد ببینید که زمینه‌های کارهایی که ما معمولاً از چشم نمی‌دونیمش اما مرتبط مستقیما با او و با حرکات او چی است. و به همه خاطر هم شما در زمینه شرایط دعا و عدیه اسلامی معمولا یک مبحثی در متون اسلامی میبینید و اون هم مسئله گریه کردن هست و همون چیزی که شاید هیچ کس در شرایط فعلی ما غیر از خود امام جرأت نمیکرد که چنین حرفی رو بزنید که گریه کنید. باید برای امام حسین گریه کرد، چون حتی اونقدر ما ابعادمون یک بعدی شده که گاهی اوقات بدبختانه در بین افرادی که پاسدار مذهب شیعه هم هستند و اون روحانیون عیناً همچین چیزی مشاهده میشه در بعضی از اوقات، چون اونها هم تصور میکنند که اگر ما این اسلام رو یک بعدی مطرحش کنیم و بگیم که فقط مسائل روز رو بگیم و از اونچه که در محتوای عمیق اسلامی از حرف نزنیم معمولاً بیشتر میپذیرند، اما خود شما میدونید که ما نمیخوایم بیشتر بپذیرند، میخوایم بیشتر مؤمن بشند و میخوایم بیشتر مؤمن بشیم. و اگر شما وصیت‌های امام صادق رو به شام ببینید، در اونجا یکی از زمینهایی که میگه برای ضوابط ساخت و ضوابط تشکیلاتی میگه تو همینجور نراه دست هر کسی رو بگیر بیا، بعد بگوی پسر خالم این پسر عمم این پسر دایی مینا، هر کسی از بیاد نگاه بکن ببین با اون میزانی که این فرد را آوردی به اون میزان میخوره یا نه. و اگر تو مثلا این روایت نیست که میگم مضمونش هست، اگر از این افرادی که برداشتی و آوردی اینا کیفیتشون رو بسنج که این کیفیت چقدر به درد تو میخوره، اما هیچ رو دونه دونه همه رو بگیر و این فامیل هم از این همه رو جمع کن بیار تو اینا به درد نمیخوره. ما نوعا امروز شکل بعضی از تبلیغ‌های اسلامی رو در جلسه گذشته گفتم، شکل نماز یاد دادن، شکل حجاب یاد دادن، اینا رو اول گفتم که چجوری حجاب یاد می‌گیریم، چجوری مثلا نماز می‌گیم بخون، چجوری روزه بگیریم، یواش یواش اینطور که شخص دلش می‌خواد و سعی می‌کنه که همچین آسته آسته باشه حرکت بکنه. ولی در اونجا می‌بینید یکی از مباحث مبحث گریه کردن و بعد در دنباله اینها زمانی که رسیدیم به مسئله قلوب و اینکه چطور باید روی اونها عمل کرد، یکی از زمینه‌هایی که قساوت قلب رو برمی‌داره مسئله گریه کردن. تو اونجا یه مقدار تحلیل روانی هم داره که ان شاء الله می‌دونیم که این چه می‌کنه. البته تحلیل روانیش رو نمی‌گیم برای تایید کلام امام، نه، اون فقط به میزانی که گفته برای ما قابل قبوله، اما فقط به این خاطر که بدونیم چقدر عاجزیم نسبت به اون صحبتی که او کرده. شما امروز خاطر روانشناسی و روانپزشکی ما امروز تونسته دو سه کلمه‌ای از اون چه که امام اون زمان عنوان میکنه حالا بیاد بهش برسه و اونم خیلی ساده و معمول، که ما امروز حاضر تمام زمینه های روح فقط واکنش هاش رو میدونیم و امروز روانشناسی امروز در روی واکنش های روح کار میکنه و عمل میکنه، نه در روی خود روح و اینکه چه هست، که در دنبالش یک سوالی رو اونجا مطرح کرده بودید در مورد یکی از مسائلی که مربوط به خواب هست و بعد این رو دلیل بر جبر گرفته بودید. خیلی سرراسته میگم الان چه پیش اومده، اینطور نیست، ما هیچ یک از این ضوابط رو امروز نمیشناسیم. اگر شما به کتاب‌های روانپزشکی و روانشناسی رجوع بکنید ببینید اونقدر مسائل بغرنج‌تر از این مسئله وجود داره که اتفاق افتاده که اصلا و ابدا ما دلیلش رو نمیدونیم ولی اتفاق میفته. و این به علت این هست که ما ماهیت روح رو نمیدونیم که چه هست. البته این که میگم ماهیت روح رو، گاهی اوقات امام این مقداری مسئله رو نازل میکنه در سطح پایینش میاره میگه در یه وجودی برای ما که چی هست، اما نه اون چی که ما کنهش رو بتونیم متوجه بشیم. در این حال مجدداً برمیگردم به این مسئله وقتی که حقوق دیگر رو گفتم، یکی از زمین های مسئله چشم همین گریه کردن بود و اینکه چه کاری هم انجام میده، که حتی شما در ادعیه اسلامی یکی از ضوابطش اینه که حتی اگر به اندازه تعبیر امام در روایتش این هست که اگر به اندازه بال مگسی هم شده سعی بکنید که گریه بکنید و حتی اگر گریه نمی کنید خودتون رو به گریه وادار کنید و اون حالت تضرع رو داشته باشید، که حالا بعد اینها رو پیش برسید میگم برید. و اما مسئله بعدی و حق باید ان لا تبسطها الى ما لا یحل لک، حق دست همین هست که نسبت به اون چیزهایی که حرام هست و برای شما آزاد قرار ندادی نسبت به او دست درازی نکنید. این درست با یک خصیصه درونی انسان که زمینه منفی هم گاهی اوقات هست تناقض داره. و اون هم مسئله این که انسان علی انسان و حریصون علی مومنین. اون چرا که ازش منع بکنن معمولا سعی میکنی که به دستش بیاری. و به همین خاطر که شما میبینید ما به سمت، البته نه دلیل تامش، ولی یکی از دلایلی که ما به سمت محرمات زیادتر میریم به این خاطر است که اونو حرام شده. اگه همون حلال میشد بعضیاش رو زیاد هم نسبت بهش حساسیت به خرج نمیدادیم. البته که میگم حمله بر این نشه که اگر نظریات مشابه مثل نظریات راسل و اون چیزهایی که امثال فروید میگن و ما نیست دار، یعنی ما جلوی مسئله رو باز بذاریم و بعد وقتی شخص برخورد کرد خودش از اون منزجر میشه و دیگه به سمتش نمیده، در صورتی اون اشتباه صحیح نیست. اما منظورم این است که معمولا به واسطه اینکه ما رو منع کردن از اون حالا اصلا میخوایم به دست بیاریم. این خصوصیت رو شما به شکل بارز در کودک ببینید، در بچه ها رو شما نگاه کنید، یه چیزی الان روی میز هست میاد دست میزنه بهش، خب ولی اگر هیچی بهش نگید همچون ولش میکنه یه چیزی که برده، اما اگر از جلوش برده بذارید میزن بعد میاد این طرف ها میشه که برده، اگر برده بذاریدش توی میزن یا بذارید یه گوشه دیگه، بعد میشینه میز همچون نگاه میکنه این مطلب فکر میکنه که این چیزی باید از اون بالا بیارش پایین که بیاره ببینه توش چیه پیداش کنه. یعنی که شما میذارید بغلش میگید به این دست نزنه، دست نمیزنه بهش، اما همینجور به هوایی که بخوابه این طرفی میخواد با پاش میزنه بهش که بیفته ببینیم توش چیه، صدا میکنه نمیکنه چیشی. یعنی اگر دستش رو دراز نمیکنه به حق دست رو ادا میکنه به واسطه که میترسه دیگه پاش حساب کتابی تو زمینه نداره، میزنه بهش بعد بدین رو باز کنه حالا ببینیم بر اساس استفادهش که چی. این خصوصیت در انسان وجود داره، بعد در مذهب چیزهای قرار داده شده به عنوان عوامل حرام و اینها درست نیست، نباید این کار رو انجام بدید و همین ها چیزهایی است که ما متوجه میشیم در اسلام سانسور وجود داره، نه اینکه نداره. و در اسلام عدم سانسور هم نیست و تحمیل هم نداره. این مثلا همین که شما میگید این حرامه، این کار رو نباید انجام بدی، این کار غلط هست، این کار اشکال شرعی داره، یا اینکه شما میگید فلان کتاب رو نباید بخونی، این جزء کتب ضاله هست، اینا همش چیه؟ سانسور دیگه. یعنی شما فرد رو از یک سری چیزهای جلوگیری درست رو سد میکنید، چون کارها رو انجام ندید. این وجود داره و اگر شما این ضوابط رو بردارید، یعنی نیروهای کنترل کننده رو از روی شخص بردارید، دیگه هیچ چیز براش باقی نمیمونه. حالا انسان تمایل داره که دستش رو معمولا برای محرمات دراز بکنه و سعی میکنه که بهترین استفاده رو از اونها بداره. خب اینجا میگه که امام میگه که دستت رو برای اونهایی که حرام شده دراز نکن. نمیخواد اینو خیلی تحلیل اما چنانی بکنیم که دست دراز کردن بعد یه دفعه بشه وجود خود انسانی، نه، خود دست رو به صورت منفرد داریم. این که بعد بگیم که دست دراز کردن، چون اینها چیزهاییست که در این حال که ظاهرش خیلی ساده به نظر میرسه، همینها رو میشه به تحلیل زده امتیالیستی ازش کرد، بشه صد صفحه کتاب. و این که دست درازی کردن رو شما بکنید بشه امتیالیسم و بعد نیروهای نمیدونم سلطه‌گر و سلطه‌جو رو بعد بیاید عوامل رو بررسی بکنید و دست اینا رو بعد چجوری کوتاه کرد، همه این تحلیلات که کنید صد صفحه کتاب میشه ضد امپریالیستی هم هست خوبه. اما اینجا خیلی مسئله در ظاهر ساده تر از این چیزه. چرا؟ برای اینکه شما اگر فقط دست رو توی زمینه برای یک کاری دراز نکردید، چشم هم اون ضوابط رو داشت، گوش هم اون ضوابط رو داشت، بعد حقوق مختلف هم بعد مطرح میکنیم داشت، مجموعا انسان یک ترکیب سالمی داره دیگه، این انسانی که این حقوق درش پیاده شده باشه نوعاً احتیاج به اون نوع تعابیر نداره. و حق و رجلک و حق پا، این چیزاییست که این یکی از این چیزاییست که ما معمولاً کمتر بخاره شد، این که من یواشتر میگم در این چیز رو بخارم ان لا تمشی به ما الا ما لا یحل لک، این که به وسیله اون در جا و مکانی که برای ما حلال نیست و حرام هست پا نگذاریم و در اونجا نریم، وارد نشیم. اگر شما بخواید این حق رو مراعات بکنید، این سانسور هست یا نیست؟ بعضی جاها رو نباید برید، در صورت که طبق اصل تعمیم امامت شما باید با ابتکار هر جایی که دلتون خواست برید، هر کاری خواست برید، سانسور هم وجود نداشته. این وقتی به شما میگه پا را در اینجا به کار نبرید، وارد این مجلس نشید، یعنی جلوی شما سد شده از اینجا دیگه. بعد گویندش را کی معیم میکنه؟ فردا میگن که مثلا در جامعه قبلی اینطور بود، میگن یکی از اون مجالس مثلا سینماست، یکی از اونها سریاها و دانسینگاست، یه سری از اون مسائل محیط هاییست که زمینه های انحرافی مطرح میشده اینا رو پشت سر هم میگن. خب این که اگه قرار شد شما تو هیچ کدوم اینا قدم نگذاری، این کار شما به تعبیری جلوش سد شده یا نه؟ در صورت که شما میباید آزاد باشید بتونید همه اینجا برید. آزادی البته به اون وقت اون آزادی آزادی اسلامی نیست. بعد آزاد باشید به اجاره برید. روزه در اونجه هایی که حرام شده وارد نشد. و بعد وقت شما باید که اگر قرار شد وارد این مجالس نشید، یه حکم بعدیش هم این هست که اگر وارد شدیم و در اون مجلس اون چی که مطرح میشد اسلامی نبود، ما از اون لحظه رو بعد دیگه بودنش صحیح نیست. چیزایی که ما معمولا برامون در نفس گوش گفتم چه بهش اهمیت نمیدیم. سبه ما حق فعل استرا فنظر الا از لبه که فتر داخلنا. اگر توجه داشته باشید دست قبلی که هفته گذشته کردیم در نوع سراست و دوتا راهی که در اونجا گفتیم، یکی راه دنیاش بود و یکی راه آخرت. در راه آخرت یا در راه دنیاش گفتیم وقتی ما رد میشیم از اون رو، اگر نتونسته باشیم ضوابطی رو که در روی این راه حرکت کردن لازم داره در خودمون جمع کنیم، معمولا پامون میلرزه. امام اینجا توجه میده که یکی از کارهایی که شما میخواید از این پا بگیرید این هست که امام اینجا توجه میده که یکی از کارهایی که شما روی صراط مستقیم رد میشید، یا اون تعبیری که اون دفعه گفتن که به عنوان پل صراط میده رد میشید. خب این باید اونقدر قدرت، صلابت و مهارت داشته باشه که در روی اون نلرزه و پایین نره. در صورتی اگر اینجور نباشه به راحتی چون اینجا زیاد بحث نمی کنم برای که در مسئله صراط را دوی صحبت شد، در اونجا می لرزه و پایین نره. این چکتر لغزشی که ما داریم، این لغزش هم چطوره؟ وقتی ما وارد یک مجلسی میشیم، وارد مکانی میشیم که مکان صحیحی نیست، نوعاً ورود اون به اون مکان یه لغزش میتونه به حساب بیاد، اگرچه اون مکان در بعد امروزیش شورای امنیت بوده، اگرچه امروز بعد امروزیش ورود در فلان سفارتخونه بوده، اگرچه ورود در مثلا فلان کشور یا فلان مجلسی که در جهت خلاف یا در جهت متضاد با منافع مردمی هست. این یه نوع لغزشه بوده. این لغزشش در جای دیگه اثر کرده. اسلامیست که همینجا ما الان اثر شما کرده. دیگه اول که ما بعضی جلسات رو میریم و مثل جلسات که مربوط به گروه های شب هست و مؤسسات ها، به خاطر اینکه صحبت کنیم وقت بدم داریم. خب این جلسه درست نیست. رفتنش در شرکت هست. اولا شما میدونید که اعمال شما بر اساس نیاز بوده. ما اونجا برای چی میریم؟ اگر مسیر هدایت بست داریم. ما امروز میبینید که یک فرد غیر مذهبی رو حتی در مسجد میتونید راهش بدید اگر بخواد هدایت بشه. میتونید قرآن رو در اختیارش بگذارید، اگرچه او آداب و خصوصیاتی که میباید در تماس با قرآن داشته باشه نداشته باشه. اما نوعا فکر نمیکنم که امروز هم چیزی اصلا پیش بیاد. اون اولا اونها اصلا راه نمیدن کسی رو، بعدم که راه دادن اینقدر سرصدا میکنن که حالا از مسلمانم از ما یاد گرفتن. این اول اونها معمولا زمانی که این مقدار کافی تعیین و شعار میدادن حالا مسلمان هم یاد گرفتن. و اونها تصور نمیکنم که همچین جلسه پیش بیاد. اما اگر چنین جلسه پیش آمد و ما در شرکت کردیم، نوعا جهت هدایتی داشت، یعنی حرمت مسئله برداشت میشه. اما اگر بخوایم مسئله ادق و من الشر و من حد سیف صراط رو در نظر بگیریم که از مو باریکتره و از لبه شمشیر برنده تر، اون زمان میبینیم که اون وقت دیگه وقتها و ثانیه ها مهمه. یعنی اگه 5 دقیقه نشستیم اونجا و بعد از 5 دقیقه صحبت کنیم کردیم هیچ کارو نمیشه. اگه یه دقیقه اضافه نشستیم به حساب میاد. خب ولی برای اون 5 دقیقه، اگر برای 5 دقیقه 2 ساعت نشستیم، اما بعد وقت آدم میره نمیشینه توی جای مجلس، بعد حالا میبینه که بچه مصاحب نیست، ولی حالا میگه یه ذره دیگه صدا یه خورده دیگه میذارم سر انتهاش بالاخره به چیزی میخواد میرسه، ولی یه ذره و یه خورده فقط به دلیل مسئله دیگه است. در این حال اگر نیت مسئله هدایت باشه اینجا زیاد قابل مطرح نیست، اما به شرط اینکه اون حدودش مراد بشه. برای اینکه شما در شنیدنها در دیدنها همه این مسائل مطرح دیگه، شما میبینید که در مسئله دیدن و نگاه کردن مسائل فقهی که شما در مسئله نگاه کردن دارید، مگر غیر از این هست که تماس شما و برخورد شما اگر برخوردی باشه که جهت خاص اضطراری درش باشه، مثل همه انواع دیگری که مثلا اضطرار خودمون این مقداری تعدیل میکنه، مثلا نگاه کردن تعدیل پیدا میکنه. مثلا شما میبینید که نگاه کردن مرد تن اهل کتاب درکش پایینتر اشکال نداره در اون محدوده که اونها معمولا باز میکنن، ولی در این طرف من حالا این نگاه کردن ها رو و این مثلا حجاب رو چه در اونجا مثلا انبام بکنم یا جای دیگری پیش میاد میگم، اینها چیزایی است که شما حدود مسئله رو در نظر بگیرید، مراتبش در نظر بگیرید، یعنی مراتب اسلامیش در مراتب بالاتر مشخص میشه. به این ترتیب که شما میبینید مثلا برای زن مسلمان مکشوف بودنش در مقابل یک زنی که غیر مسلمان هست صحیح نیست، تقریبا میباید مثل یک مرد با اون رفتار. خب شما اگر بخواید همین ضابطه رو بعد میدید، حالا علتش یکی از فلسفه این حجم رو پیدا کنید، نه اینکه فلسفه احکام رو مدرسن بشتیدید و میتونیم به دست بیارید، نه تا اونجایی که الان بشه. یکی از زمینه هایی که انوان میشه اینه که این فرد وقتی برخورد میکنه با یک زن مسلمان، تمام خصوصیات او رو میره در بیرون انعکاس میده. حالا اگر شما بیاید این مسئله رو پیاده کنید در شرایط جامعه امروزی ما، ببینید خود مسلمان ها تربت کرد، یعنی اگر شما امروز برخورد داشته باشید با یک زن اروپایی یا امریکایی یا غربی به نوعی، اینها چون بی تفاوت شدن نسبت به این مسائل، اگر با یک زن مسلمان هم برخورد دارن و خود نشون باید که چطور چیزی رو بشینن تعریف بکنن، دو ساعت بگن که چی بود اینا نمیگن. اما حالا شما در شرایط فعلی نگاه کنید که خود مسلمان ها شده فقط کافی برن یه مهمونی رو برگرد، تمام ریز مسائل رو تعریف فلان شخص حتی باید این شکل بود، اینجوری بود، اینجوری بود، اینجوری بود، بعد هم میگن خب حالا پدر هم این برادر هم بزن اشکال نداره. حالا اگر شما بخواید این حکم رو برای چی بزن، اگر این حکم رو شما بخواید دقیق به کارش رو برید، این مسئله مسئله گرش مرائل خیلی شاید بالاتر است و مشکل تر، نمیخوام بگم که در پای اول انسان باید این کار انجام بده، اما اگر شما بخواید این حکم رو دقیق انجام بدید، به یک کسی خیلی بخواد روی پل صراط دقیق بره و پاهاش استوار باشه، قاعدتا میباید حتی در محبت کسی هم چون چیزی نسبت به مسلمان های مختلف حساب کتاب بشه که این جز کدوم تیپی، این جز تیپایی که الان میره شروع میکنه تمام زیروبر مثلا تعریف میکنه، یا نه این مقدر آدم دار سلام بعضی افراد رو شما میبینید اصلا تعریف میگه این آدم خودش اصلا بوچیه، یه کلمه بهش بگید دنیا پر میشه. خب اگر شما هم چیزی رو این نوع مسئله در مقابل یک اتفاق بیفته همه جا برقاست رو در زمین نشه. اگر ما بخوایم به اون دقت مسئله رو بررسی بکنیم که باید هم البته بررسی کنیم، باید هم در انتها به اینجا برسیم، باید هم در انتها برسیم، این طرفش هم هست. مثلا شما امروز بگید که در مورد آقایون یه فردی اگر مثلا لباس آستین کوتاه رو این حرام نیست، مثلا همه کسی که بخواد رو بالا بره معمولا در صورت حرام هم نیست جز حجاب مرد هم بسازه، البته تا تحمیل شرایط خاصی چرا با اونم که یه سر خاصی داشته باشه، مثلا یالا مثل حضرت یوسف باشه که همه دستاشون ببرن او استثناء، اما در شرایط عادی که مثلا حرام به حساب نمیاد، اما اگه خیلی دقیق بخواد باشه کار میکنه. در این حال اون چرا که ما توی زمینه ها میگیم ریز مسئله که بعد میخواد چه بکنیم در نفس چشم یا گوش اینها زیاد راجع به این مباحث وارد نشدیم. اگر بخواد خیلی دقیق این رو رفتار بکنیم که مثلا ما فلانجا وارد میشیم، شما اینجا در مورد حق آب و خرید من در زندگی گفتم که اونها ما این ویزها رو شرح ندادیم، اگر شما بخواد حق این مسئله رو دقیقا ادا بکنید و بعد بگید این شعر یعنی اون استاندارد کامل و دقیق از این مسئله در بیارید، داشته هست که این کار رو انجام میدید. نمونهش رو چیز دیگری به شما میگم، الان مثلا کاری که بر ما زیاد قابل اهمیت نیست ولی در سطح اونهایی که بعد نهای استانداردن قابل محاسبه است، نامش یعنی فورا ازش میگذرن. امام باقر در این مجلس نشستن یک بچه کوچیکی ندیده مثلا 4 سال 5 سال اینجا شد. بعد نوعاً وقتی بچه وارد مجلس میشه همه خب بغلش میکنن میبوسنش خوش حرف میزنن. تا میاد جلو امام با میشه میگه چند سالت هست؟ بعد حالا شاید از شکلش مشخص نبوده یا اینکه در اون معلم نیست، در این حال میپرسن ازش ظاهرا مشخص میشه که دختر بچه است. میگن برو بعدش یعنی حساب کنیم مثل همون چیزی که شاید یک زمانی براتون گفتن یک فیلمی هست اولا از خود آقا در اینجا در یک روزی ایشون آقای اون شلوغی که در همون مدرسه علوی بود ایشون معمولا میومد در اون بالای پنجره میایستاد افراد میومدن یه زیر رو خلاصه شلوغ میکردن و شعار میدادن بعد ایشون در اون بالا که ایستاده بود معمولا دست رو میداد روی سر افراد یا بچه ها رو بلند میکردن که ایشون دست رو سرش آنه فیلم هایی ببین خیلی چیز جالبه درست در بحبه او شلوغی که ایشون در دست رو بزنی روی ساری نفرا یه دفعه یه بچه رو که حدودن از نظر او بچه ممیز هست میبرن بالا درست زیر دستی خونن دست رو کشن عباش رو بزنی اینجا باید اگر مسائل رو بخواد این شکل میشه کافانه بررسی بکنی و حدود رو این چه این انوان کنی مسئله خیلی همچنین از مو باریکتر میشه ولی معمولا ما اومدیم مو رو کرد میشه کل سرار حالا خیلی هم بتونی توش رد شد اگه به اندازه یه مو بود مشکل بود رد شدن حالا که کل سرات کل سرات معمولا یه متر دو متر هم عرض داره یه 20 نفری هم میتونیم با از روش رد بشیم بریم در خاطر اون حدود میزش رو دیگه آرزش میدید بله مسلمه اونجا هم حد داره یعنی شما ببینید حتی من در مورد زمینتونه شراب میرسیم به شما میگم ریز مسائل رو حدودی که شما میخواید کار کنید چقدر اجباری آیا دیگری میتونه جای شما انجام بده یا نه چقدر مسئله قابل اهمیته چقدر نیست آیا میزان معینی داره این کار انجام میگیره چه کسایی میتونن این کار انجام بدن حدود اینا همش باید محاسبه بشه اگر بخوام اون دو حرکت کنم و البته الان نه الان خب هر کسی ما هم یه عمر رپورترمون بعدم توجیه شرعی داره اما کلاه شرعی داره اما اینکه دقیق باشه و ما بتونیم روش حساب بکنیم نه بله خب یه چند تا مثلا یه کلیت انحرافی که داره که اینکه موسیقی گوش بخواد چیکار کنی از اول میدونید این مال حق گوش البته حالا دیگه موسیقی انقلابی شده اینها قرار شد که یه زمانی راجبش صحبت کنیم آقا و متعهد و مسئول ای برنامه غیر متعهد او یه بحث جدا علاوه بر اون چیزهایی که الان گذاشته میشه شما از حدود کلیه مسئله میدونید یه موقع ما میدونم از بعداش هم ما چیز یاد میگیریم حالا اگه بخوام اینجور قیاس بکنیم بعد هم میگیم که گفتن که ادب از که آموزی و از بیادب حالا ما باید میخوایم بریم همه شما بد رو این کنیم اینجوری هم میشه همه اما در واقع امروز ما میدونیم این برای شما باید من به عنوان فرقی یه مقدار چیز زمینه کار کردن بسنیم این رو باید یقینا بسنیم که کار سینمایی و کار فیلم برداری شاید تا به امروز غیر از کارهایی که داخلی به وسیله فیلمنامه 8 صورت گرفته و خود بچه‌ها انجام بدن نوعاً کارهایی که انجام میگیره درش یک مسیر فکری خاصی رو القا میکنه یعنی اگر شما یک بار در قبل حالا میخوام اینو خیلی واضح و روشنش رو براتون بگم ببینید که چجور عمل میکنه الان جامعه ایرانی نسبت به سرخپوستا خوشبینه یا بدبینه یک آدمهای وحشی که همه جا حمله میکنن همه چیز هم برمیدن این بر اساس چیه تمام فیلم‌هایی که ساخته شد از غرب وارد ایران شد و بعد یک آدم‌های خیلی سانتیمانتال قشنگی از افسرهای آمریکایی یا انگلیسی می‌ساخت و یه آدم‌های خوب و شسته رفته بعدم 4-5 تا کار یعنی حرفای قلمبوسو رو درمشو می‌داد بعد یه دفعه اینا نشسته بودن خیلی منطقی داشتن با هم قمار می‌کردن یه دفعه سرخپوستا بعد سر به گوزه نمانده این خیلی واضحه خیلی غیر واضحه نوع زمینه هایی که امروز ما در جهت های حتی انقلابی رو اطرح میکنن یه سری چیز هاست که مستند اما اونهایی که غیر مستنده حتما موضوع گیری خواهد این می آوالن در اینجا نشون دادن همین دو هفته هم در دانشگاه پزشکی این فیلم دقیقا موضوع ارتش رو تصدیق به طوری که شما اگر می رفتید با ارتش را برخورد داشتید به تو سبوت 57 هست اگر میرفتید دو عدیش رو برخورد داشتید که دریدن دارو اگر از این مثاله به همه شون به نایابه هایی که چرا همچین میشه دارد ما یه مقدار رجوعی مثاله باید کردیم بعد همه نوان چیز کردیم شاید مثلا نگذاره. جهت فیلم هایی که میشه خب این فیلم آمده طوری ساخته که فلان فرد آمده گل رو میندازه، یعنی میتونی شما با فیلم هر کاری که بخواید بکنید میتونید. اگر شما آشنا باشید به ضوابط فیلم برداری میدونید که شما فقط با نور پردازی که هیچ کس نتونه از شما راه بگیره، یعنی هیچ کس نتونه ماش شما رو بگیره که اینجا چیکار کردید. شما با نور پردازی میتونید از یک آدم عالم یک خالی بسازید. هیچ کس نمیتونه. میگید مثلا شما کافیه نور رو به جای اینکه مثلا با زاویه 30 درجه بتابونید زاویه بشه 35 درجه، شکل این آدم رو عوض میکنه. میتونید ازش یک آدم بعضی اوقات دیدید تو همین فیلمهایی که نشون میدن یه آدمی که خیلی حالت چیز داره، مضطرب داره و دیوانه‌وار است و مثلا توی اتاق خالیش میندازنشون یاد بیرون از اینچه یه آدم ژولیده این چنین این رو هیچ کار نکردن بجز با برنامه نور الا این چهرهشش شبیه نکرده، اما نور پردازی طوریست که شما چهره رو اونطور میبینید. میتونن این کار انجام بدن. یکی از زمینهایی که کار کردن در همون ابتدا به شما بگم، در همون ابتدای پیروزی انقلاب ایران در مجموعه خود رادیو تلویزیون یکی از کارهایی که الان در همینجا انجام دادن در روی مهندس بازرگان بود. مصاحباتش رو فیلم از پایین به این شکل بگیرد، از زاویه پایین. بعد این رو صندلی یک حالت تبختر‌آمیزه، یک حالت خیلی مثلا آنچنانی پیدا میکرد که بعد حالا یک دیگاه فعودال نمیدونم خیلی ریاست طلبی آمده نشسته. هیچ کس هم نمیتونه نشسته چجوری شما میخواید نشونه. یا فیلم ساخته از همینجا مشهد ساختن که بزرگ نشونه به اسم ولایت خمینی شلاق زدن رو نشون میدهدی در یکی از دادگاه‌های چیز منابع مثلا یک زن رو یه مرد شلاق میزدن این میبرده زوم میکرده دوربین روی پشت این که چطوری گوش میزنه بالا، بعد یک بار دوربین رو میاره روی یک صفحه که روش نوشته ولایت خمینی. خب اینو شما چجوری میخواد ماشین ادام بگید؟ بعد این تو ذهن افراد میزنه و میره هیچ کس متوجه نمیشه که هیچ کار کرده. زندگی فیلمی رو که شما در شب چهلم ظاهرا آقای طالقانی دیدید شما متوجه شدید که در فیلم چیکار کرده بودن؟ این شاخص اونهایی که شاید اگر قبلا اینها نکرده میدونه چیکار کرده بودن؟ تو فیلم گوینده صداش این بود که از فیلم که او هیچگاه فکرش را به دیگران تحمیل نمیکرد. موقعی که داشت اینو میگفت دوربین رو زوم کرده بود روی پوستر که عکس امام رو انداخته بود و با انگشت نشون میداد فقط به جمهوری اسلامی. اما این تو ذهن میخوره، یعنی فرد این رو میگیره بدون اینکه روی صفحه یعنی خیلی خوب میشه با فیلمی پراکر اینکه شما میگید ما میریم حالا تازه خوبت یعنی کلکاتش بیدن میشه زمین و میار نداره. البته نمیگم که نمیخواد نمایی بیشتر هم باید سایی دارن بی زمین بتونن واقعا مایه بگذارن و کارشون هم کار حساب شده بیشه. شما جده عکسش هم میتونید درداشت بکنید و چیزهای خوب رو در ذهن برشونید و باز در سطح خیلی بین‌المللیش شاید یه زمانی براتون گفتم جریان واترگیت اینا یه همچکاری کرده بودن در زمینه انتخابات دیگه در روی 16 تا مثلا اگر با 16 فریم یا 28 فریم یا 24 فریم گرفته بشن این فیلم رو مثلا در هر ثانیه 16 تا فیلم باید از جلوی دوربین رد بشه تا شما یک حرکتی رو ثابت شده ببینید در روی صحنه. این اگر شما بخواید در ثابت شده در روی صحنه رو ببینید باید 16 تا عکس از فیلم مثلا بگیرن اگر فیلم رو دور 16 گرفت. اگر این رو 16 تا در هر 16 تا عکس این دست باشه شما در روی صحنه ثابت می‌بینید. اما اگر مثلا در روی یک شما نمی‌بینید. ذهن شما ضربه رو می‌زنه اما سریعا از جلوی چشم شما می‌بینید، یعنی شما اصلا ثابت نمی‌بینید. برای شما قابل درک نیست. اینها از بین 16 یا 24 نوعی که گرفتن از اون مثلا 24 فرنتی نوعی که گرفتن در گوشه یکیش نوشته بودن مثلا نوشته بودن کارتر نوشته بودن نیستون دست این 16 تا که از جلوی چشم رد میشد روی صحنه اسم کارتر که نمیافتاد هیچ کس متوجه نمیشد، اما دائما شما توی فیلم تلویزیون میبینید دائما اسم شما رو کارتر میشد. یعنی کارهای تبلیغاتی به واسطه فیلم ها میشه انجام میشه. فیلم ها امروز حالا اینا که خیلی هم ناشیان اینجوری عمل میکنن رفتن عکس مثلا فیلم برداری از منظره ای کردن که یه بابای اومده دست گل بندازه گردن یه سربازی بعد برگشته مثلا داره دیگه، یا فیلم گرفتن که یه فردی آمده با سرنوشته چیز داره تو شکم سرنوشته بعد افتش برش. یعنی یک حالت توقع‌آمیز رو از درفش نشون داره که الان حتی اقل سعی نیستیم ما شرم نیستیم از یک جهتش اینجوره. اما اگر ما به اون شکل بخوایم پیش بریم وقت این 51 رو چیکارش بکنیم که تا این واقعی معمول میشیم ساده شد. ما فقط یک دید کلی حداقل از اینا بررسی بکنیم تا زمانی که اینا بتونیم سریعتر تمامش بکنیم تمام بکنیم نه به عنوانی که خیلی فرمال کنیم این کار برداریم نه به عنوانی که از اقل یک دید کلی نسبت به این حدود بسیم ما فقط یک بعد هر بار بررسی بکنیم که بکنیم.